ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و همیشگی شبکه جهانی ولایت، سلام و رحمت خداوند بر شما. ممنونم که باز هم پای گیرنده هاتون نشستید و بیننده برنامه دوم دفاع از ثقلین هستید، برنامه دفاع از حیثیت واقعی ثقلین و برنامه این که سه‌شنبه شب‌ها تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند به صورت زنده میشه و مطالب علمی در اینجا مطرح میشه در دفاع از قرآن و اهل بیت، دو ثقلی که پیامبر در بین مسلمان ها به جا گذاشته. عرض سلام و ادب و احترام داریم در این بحث در خدمت استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم. سلام علیکم و رحمت
الله. علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، و امیدوارم که در هر کجا که هستم در دل توجهات هست و بقیت الله اعظم زندگی خوبی داشته باشم. خدمت هستم.
متشکرم از شما. عذرخواهی میکنم، سومین برنامه دفاع از ثقلین هست و برنامه اول به صورت کلیات پرداخته شد و موضوعاتی که باید در جلسه اول هر برنامه‌ای بهش پرداخته بشه. اما در همون قسمت اول استاد فرمودن که ربال مثل برنامه دفاع از صحابه است و به خاطر همین هم در بخش اول ما انشاءالله اخبار رو خواهیم داشت و مطالبی که لازم هست شما بینندگان عزیز و ارجمند چه شیعیان چه اهل سنت و حتی وهابیان در جریان اون قرار بگیرن. بعد از اون خلاصه و طرح موضوع در خدمتتون هستیم برای اخبار امشب.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. اخبار رو ما همیشه چند سرسرس براش داریم و در عنوان‌های متعدد. اولین این کسانی که به عنوان افراد دیندار در سوریه به قول شبکه های وهابی دارن می جنگند، عکسیشون خودشون پخش کردن، خیلی جالب بود، از صحنه نبرد که در این صحنه در گوشه تصویر دو چیز مشخص میشه، دو چیزی که بطری های مشروبه که اینها در همون صحنه نبرد خودشون پخش کردن عکس بطری های مشروب رو که بله ما جایی که می جنگیم بطری مشروب هم موجود هست. این یک. دوم خبری بود که در مثلا مبهود کرد مردم رو در عربستان سعودی، کتاب التوحید در عربستان برای ابو هریره صلی الله علیه و سلم گذاشته. ابو هریره در حد پیامبر بالا برده، حد پایین قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث ابی هریره صلی الله علیه و سلم که خیلی برای ما جالب بود. اما نکات دیگری که در مورد جنایت ها ما مطرح می‌کردیم هفته گذشته، بوکو حرام 48 نفر از اهل سنت رو در نیجریه کشتند. جنایت بسیار فجیعی بود و اینها هیچ جرمی نداشتند. تنها جرمشون این بود که اینها در بازار بودند و ظاهرا به این داعشی ها و وهابی های نیجریه به اصطلاح پول زور نداده بودند. در موصل مردم رو مجبور می کنند که باید خون بدهید برای نجات جان زخمی های ما، به اجبار بعد برای شما خون بدیم. باز کاری که انجام دادن، 3 زن رو در موصل اعدام کردند و 1 کنیسه رو منفجر کردند. حمله کردند در بحرین نیروهای وهابی به خانه شیخ قاسم که بزرگ شیعیان بحرین به حساب میاد و این جنایت بسیار جنایت فجیعی است که همچین کاری انجام بدن. جرأت حمله به خانه یک مرجع تقلید شیعه در اونجا، واقعا کار بسیار زشت و زننده ای انجام دادن. بعد میگن ما با شیعیان جسم شهر جسارت نمی کنیم، به علمای شیعه کاری نداریم. اما هفته گذشته در شرق کشور یک گروه تروریستی که وابسته وهابی ها بود و قبل هم یکی از پایگاه مریم بگرده بود دستگیر شد. در کربلا 4 ماشین که آماده انفجار بود کشف و ضبط شد و حالا مشخص شد از کجا آمده که به دنبال اونها رفتن آنها رو دستگیر بکنند. اینا جنایتی است که به نتیجه نرسید اصول وهابیا. خبر دیگری که خیلی عجیب بود، سازمان عدالت و توسعه حقوق بشر رسما اعلام کرد که بعضی از کشورهای به اصطلاح ادعا میکنن سنی‌ها ولی در واقع طرفدار وهابیت، اینها به گروه های فراماسونری و گروه های ضدشیه پول پرداخت میکنن. خبر رسمی که اینها طبق حسابایی که دارن رسما به گروه های ضدشیه پول پرداخت کردن. خب این دشمنی وهابی ها با شیعیان از اون ور در کربلا به اون گذاری میکنن، از این طرف در ایران به یکی از پایگاه حمله کردن دستگیر شدند. اما شیعه و سنی در مقابل چه میکنن؟ خب هفته گذشته کنفرانسی که برگزار شد با حضور بسیاری از بزرگان سرشناس اهل سنت، دیگه مفتی اعظم اهل سنت عراق شخصیتی است که همه میدونن ایشون حتی وضعیت انتقاداتی هم به شیعه داره،
بله.
ولی علنا در رسما به صورت شخصی حاضر شد در مراسم این کنفرانسی که بعضی تکفیر بود، جناب مولوی عبدالرحمن سربازی. خب ایشون رو با اون عزتی که برایشون قائل شدن در صف اول در نزدیکی مراجع شیعه قرار دادن. خب واقعا هم ایشون از جهت علمی جزء شخصیت‌های اول اهل سنت ایرانه. ایشون اومدن شیف آوردن زده تکفیر صحبت کردن و اون سخن بسیار مهمشون که کل این مشکلات به خاطر کنار گذاشتن تقلید از علماست. یعنی تمام اون کسانی که الان متاسفانه یک گروهی در زاهدان و در جاهای دیگه برای افتادن و میگن ما میخواییم تقلید رو کنار بذاریم، مقلدین اشتباه میکنن، چون گفتن تمام این فتنهای موجود به خاطر کنار گذاشتن تقلیده. یعنی همون فکر کسانی که ادعا میکنن سلفی یا وهابی هستند. و باز گروه تحریر الجزیره، حرکت تحریر الجزیره که اهل سنت هستند، به هیئت کبار علما گفتن آقا چرا با پادشاه عربستان برخورد نمی کنید، با ارتش عربستان برخورد نمی کنید، با اینا باید برخورد کرد. یک شخص داعشی که از داعش جدا شده بود، این کلیپ بسیار مهمه، حالا اشاره اینم ما پیادهش میکنیم و خیلی خوبه که شبکه ها پخش کنن، کسی که دنبال پخش واقعی ازش رو پخش بکنه، میگه شما به اسم جهاد برید، میگه من خودم دیدم به اسم جهاد برید بچه ها رو میکشید. این چه جهادی است؟ بچه ها دشمن هستید شما، با زن و کودک چه دشمن میشید شما؟ و کلیپ بسیار مهمی بود، قابل استفاده است. کار به جایی رسید که حتی القاعده یمن که خودش یکی از پایه‌های اساسی داعش بود سخنانی کردن بر ضد داعش که این کارو چیه شما داری میکنید؟ وقت شبکه کلمه رسما از داعش طرفداری میکرد. خب بعد الان یه مقداری پیششو کم کرده چون میبینه دیگه خیلی داعش جنایت کردن،
ولی خودش هم گفته ما دیگه نمیتونیم صراحتا
دفاع بکنیم. این خیلی جالب بود که دیگه نمیتوانیم صراحتا. خبری پخش کردن خودشون که اولین دوره آموزشی نظامی کودکان به پایان رسید. بچه های آموزش دادن که حتی سنشون بین 7 تا 10 ساله. این عکس ها شما نگاه بکنید، تمام اینها رو برای دوره های مختلف از جمله سربریدن، بمبگذاری و عملیات انتحاری، عبور از موانع سخت آموزش دادن. و این بچه های خردسالی که اصلا نمیدونن دین چیست، اسلام چیست، مسلمان چیست و خبرم نداره منفجر شده چه اتفاقی میفته، میفته میمونه بازیه، میاد و بعدش هم خودشو منفجر میکنه و جنایت انجام میده. البته در مقابل خب خبرهای بسیار زیادی بود. یک زن افغانی شجاع 25 نفر از طالبان رو به خونخواهی شوهرش کشته، گروه طالبان حمله کرده بودن، 25 طالبان رو و گروه های تروریستی رو این زن افغانی شجاع کشته برای اینکه انتقام بگیره از شوهرش. والی بغداد رو دستگیر کردن که بسیار مهم بود هفته قبل و تعداد زیادی از طرفداران او هم بعد از این شناسایی و دستگیر شدن و در سوریه هم برای عملیات نهایی در دو تا از منطقه های سوریه دارن آماده میشن که انشاءالله اون مناطق به صورت کامل که مناطق بسیار بزرگی است به زودی امن خواهد شد. این خبری بود که بسیاری از سایت ها گذاشتن و امیدواریم به زودی روز به نتیجه برسن. اما آخرین خبری که من امروز عرض بکنم، یک شبکه اسرائیلی خبر بسیار جالبی پخش کرد که بسیاری از عربستانی ها و بعد در ذریعیم که بسیار وهابی ها خود علمای وهابی برای خوشگذرانی ها به کجا میرن؟ به تل آویو میرن. بسیاری از عربستانی ها به صورت مخفیانه بزرگانشون و رؤساشون برای خوشگذرانی به تل آویو میرن. ارتباط چقدر نزدیکی که اونا اسم اینها رو حفظ میکنن و اینا هم حاضر میشن برن اونجا، حتی از بزرگانشون که در اونجا دیگه بساط ایشونوش رو دفاع کنن و هر کار میخوان بکنن. خب این راجع به مطالبی که مطرح شد. اما هفته قبل دو تا اتفاق افتاد. حالا این اتفاقات بحث اخبار نیست اما بیننده ها بدونن بد نیست. شبکه وهابی داعش کلمه، خب میدونید یکی از این کارشناس‌هاش یه چند ماهی بود داشت راجع به صحابه صحبت میکرد، قصه های صحابه رو تعریف میکرد. برنامه دفاع از صحابه ما که تمام شد، آقا آمده همون روایتی که ما خواندیم و با اون توضیحات که ما از روایت دقیقا نشون داریم، آقا تو روایت قید اومده چنین و چنان مشخص، تعریف ائمه شیعه از صحابه با تعریف اهل سنت فهم کرده، همون روایت رو میخونه. یه نگاه کنید شیعه چقدر تعریف شده از صحابه دارن، باید این عقیده رو جسته بودش. خب اینو ما داریم، شما این عقیده رو باید داشته باشید. حالا کلیپ اول رو با هم ببینیم. کلیپ جالب بیسیم
ببینیم کلیپ اول رو با هم دیگه. این آقا چه کپی برداری کرد از مطلب گستاده بلقاسمی در برنامه دفاع از صحابه ارائه داد.
مطلبی از امام جعفر هست. امام جعفر خوب داشته باشید، پسر امام باقر که معروف به جعفر و صادق هست، از امامان شیعیان هست، از امامان شیعه امامی در است، از اهل بیت هست، این جز علمای اهل سنت هست. من خواستم از کتب شیعه ها بگم مطلب رو. این کتاب رو در کتاب خصال آقای قومی صفحه 640 نقل شده، چاپ کتاب فروشی صدوق تهران. داشته باشید مطلب رو. صفحه 640 در کتاب الخصال مال محدث قومی هست، مکتب صدوق اینو چاپ کرده در تهران. خب ایشون چی میگه؟ امام باقر نقل میکنه، امام جعفر صادق پسر امام باقر نقل میکنه، میگه کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم 12000. در این روایتی که کتب شیعه نقل میکنه از قول امام جعفر صادق رحمت الله علیه، میگه اصحاب پیامبر 12000 تا بودن، 8000 من المدینه، 8000 از اهل مدینه بودن، انصار بودن، و 2000 من مکه، 2000 از اهل مکه بودن، و 2000 من الطلقا، و 2000 هم از طلقا بودن که کسایی که بعد از فتح مکه مسلمان شدن. میبینید بعضیا میگن آقا ابو سفیان جزو طلقا هست، فلان جزو طلقا هست. حتی من اینو قبلا توضیح هم براتون دادم، بر اساس سخن امام جعفر صادق رحمت الله علیه در کتب شیعه کتاب خصال قومی صفحه 640 حتی طلقا هم جزو صحابه هستن، غیر از این کسانی که خوب از جاهای دیگه. اینجا صادق در این قول امام جعفر صادق صحابه اهل مکه و مدینه شمرده شده، 2000 از مهاجرین مکه، 2000 از طلقا، 4000 8000 از اهل مدینه. البته جمعیت خیلی بیشتر از این هست. خب باشه، این در این روایتی که اینجا ذکر شده. اینجا سخن امام جعفر صادق هم اینه، میگه بین این اصحاب پیامبر قدری نمیدیدید، مرجعه نمیدیدید، ولا حروریون حروری نمیدید که انشاءالله یه روز ما در مورد این فرق صحبت خواهیم کرد، ولا معتزلیون معتزله نمیدیدید. میخوام نشون بده که اصحاب پیامبر از این فرق جدا بودن، ولا صاحب رأی، کسی نبود که واقعا که نظر من اینه، منم اینو میفهمم. بابا خدا رسول اینو گفته، تو بی خود میکنی اینو میفهمی؟ تو چیزی رو برای بفهم که در مسئله بیرون دین باشه، برای خدمت بشریت باشه، دیگه از طرف خود دین نیار که بگی آقا منم اینو میفهمم. امام جعفر صادق میگه بین اصحاب پیامبر کسی اینجوری نبود که بگی آقا منم اینجوری میفهمم. خدا هدایت کنه ما رو. میگه امام جعفر صادق میگه کانو یبکون اللیل و النهار، اصحاب پیامبر شب و روز گریه می کردن، ترس از خدا داشتن، ترس از جهنم داشتن، آرزوی بهشت داشتن، محبت الله، محبت رسول در دل داشتن. این نگه یه گریه تاسوعا و عاشورا و این به قول معروف نوح و باکیه‌گری عبارت نمایش ها هست، نه اینجوری نبودش. اون گریه‌ای که بر خوف و خشیت هست که قرآن داره اشاره میکنه، میگه اینها شب و روز در خوف و خشیت و گریه بودن و یقولون، میگفتن همیشه اقبض ارواحنا من قبل ان ناكل خبز الخمیر. خبز الخمیر نون خنون خمیری، منظور این چیزی وقتی که قبل دچار فتنه بشیم، ای خدای قبل از این ما دچار فتنه بشیم، قبل از اینکه ایمانمون رو از دست بدیم، خدای جان ما رو بگیر. و این نقطه خیلی اساسی هست و ما هم از این آرزو کنیم که خدای قبل از اینکه ما دچار فتنه بشیم، قبل از اینکه دامن ما آلوده بشه، خدای نکرده با دامن آلوده به نزد شما در اون دنیا بیان، جون ما رو بگیر. و اگر زندگی ما ادامه میتونه داشته باشه برای خیر و مصلحت و برکت، به زندگی ما تداوم و برکت بده. خب این سخن امام جعفر صادق در این مورد خیلی واضح و آشکار هست.
شاید جالب، خب اصلا حالا بالاخره خوبه ایشون یاد گرفت دیگه، بالاخره این روایت رو هم
خودش گیر کرد. میگه ما صحابه رو سر 24 ذات میمون، اما امام صادق گفت هنگ ذات، ولی خیلی بیشتر از اینا.
خب یعنی نظر امام صادق با نظر شما یکی نیست، نظر شما قدر اشتباهه.
امام صادق میگه من صحابه هر چه ذات، آخه میگه خب نه خیلی بیشتر از اینها.
یه تعبیر استفاده کرد، گفت میگه من میفهمم خودت میفهمی، یه تعبیر تون. حالا ما خودش میگیم
اگر امام صادق میگه من 8000 تا هستن، شما چرا میگی سر 20000 تا؟ این 8000 تا نظر شیعه است. بله ما میگیم 8000 تا اصحاب رأی نبودن، رأی و قیاس ما شیعه قبول نداریم. اون کسایی که قبول دارن باید پاسخ بدن که امام صادق قبول نداشته، اصحاب پیغمبر هم قبول نداشتن. از تو گفت اصحاب پیغمبر گریه نکردن، ظاهرا چون ام سلمه رو جز اصحاب پیغمبر نمیدونه. اصحاب پیغمبر ام سلمه که قطعا برای موسی گریه کرده شکی توش نیست.
خودش گفت آقا امیرالمومنین بر سر قبر خلیفه تو اونقدر گریه کرد، گل کرد اونجا.
فراموش کرد، اینا چی فراموشیش خیلی زیاده و این فراموشی هم میخواد باری پیدا کنه. حالا آقا جان این روایتی که شما خوندی اینا به درد شما نمیخوره، اینا برای اثبات عقیده شیعه خوبه. اینکه شیعه طرفدار واقعی صحابه است، ما تو برای صحابه چندین قسمت رفتی مفصل نام مطرح کردیم، یه دفعه جرات نکردن نقل کنن و منکر هم میشدن. چون واقعا اصلا همچین روایتی مثلا نیدیم نیستش. کلیپ بعدی رو هم ببینیم.
ببینیم کلیپ بعدی رو میذاریم، بانیان کاری که آقای احراری هم در دنبالش میخواد انجام بده ببینن.
صحابه اش همه بلا استثناء به دو سه نفر یا پنج نفر یا هفت نفر افراد فاسقی بودند و پیامبر با اینها با تغییر زندگی میکرد. در 23 سال پیامبر فقط 5 نفر یا 7 نفر توانست تربیت بکند و تمام صحابه پیامبر بعد از اون مرتد شدند. شما به غرب و دنیای اروپا چه میگویید اگر بگویند این چه پیامبری است که این گونه زنان و این گونه یارانی داشت، این پیامبر شایستگی اسوه و الگو بودن ندارد؟ شما چه پاسخی میدید؟
این جواب من اینه، ما حدیث صحیح و سند در کتاب شیعیان داریم، در کتاب که 12000 از صحابه پیامبر زشتی هستند. شما این احادیث رو بیارید
کجاست؟ این حدیث صحیح و سند رو میتونید شما
اسکویاری از صحابه بودن که وقتی که پیامبر در نماز میخوند به دنبال یک زن رقاص نماز بتاعت پیامبر رو رها کردن و رفتن. این های کتاب های شما هستن. شما آقای درشابی من خواهش میکنم ازتون، ما شیعیان که تکلیفمون مشخصه، شما به یهودی ها مسیحی ها و زرتشتی ها اسلام بارانه یاد ندید.
و اون هم بعد از اون هم در واقع دارید سندهای نادرست میدید که میگید 12000 شیعه. من بنده حداقل برای اولین بار سر شنیدم که شیعه معتقد از 12 نفر صحابی مرتد نشدن. اون چیزی که 12000، اون چیزی که در میان شیعه معروف است، خلاف این هست. خیلی ممنون و متشکرم. در هر حال
بله آقای ترشاوی نشنیده بودند همچنین روایتی رو.
خب دیگه اینا هیچ وقت نمیخوان حرف و نظر شیعه رو بشنون. شیعه این تعداد عظیم از صحابه رو که سروش هم صحیح و سنده اصحاب پیغمبر میدونه که اینا عقیدشون صحیح بودن. حالا البته آقای احرایی اب نداره، واقعا ما خوشحال میشیم اهل سنت همون برنامه‌های ما رو بگیرن، همین رو ادای کنن. تو باب توسل ما روایت اهل سنت رو میگیم، روایت شیعه رو میگیم. تو باب عزاداری روایت اهل سنت رو میگیم، روایت شیعه رو میگیم. بارها هم گفتیم واقعا اگه به قول آقای هاشمی تحقیقات هاتون زیاده و فرصت نداریم که تحقیق کنیم، خب ما بهتون مطلب میدیم، اگر شما کار دیگه دارین ما حاضرین مطلب فایدمون هم خدمت شما ارائه میکنیم و شما همونا رو بگید که دیگه از این گمراهی نجات پیدا بکنید. البته گفتش که خوب است که ما دچار دعا کنیم که دچار فتنه نشویم. همون آیه قرآن رو براش خونم که الا فلفتنه سقطو، شما تا گردن تو فتنه فرو رفتید، باید از فتنه بیرون بیاید. اون شبکه‌ای که کسی آوردن برای به صورت ضد تکفیر صحبت بکنه که روز عاشورا در شبکش موسیقی و رقص و آواز پخش کرده.
کدوم آقا؟
در این شبکه همین وهابی ها.
آها.
یه شخصی آوردن ضد تکفیر صحبت بکنه.
همون آقایی که آورده بودن اینجا که در مورد تکفیرش یه داشت صحبت
بکنه. بله. در شبکه یک آین وهابی دارش که کلمه.
شبکه خودش
روز عاشورا رقص و آواز پخش کرده.
تکفیر هم از اون داریشیه داریم.
تکفیرش هم تکفیر کرده. وقتی نفیران داره تکفیر صحبت بکنن خیلی برای ما جالب بود. خب این راجع به این قضیه. اما اتفاق دیگری هم تو هفته قبل رخ داد. خب دیگه ما دو هفته قبل کلیپو پخش کردیم که علمای تلویزیون پخش کرد که علمای اهل سنت و اهل سنت عزاداری کردن برای سید شهاب الدین علیه السلام. یکی از آقایون خیلی برخورده بود، باشه قبلا خودش هم چیکار کرده بود، حالا چه اتفاقی افتاده و بانی پیدا کرده چون احتمالاً گفتش که هر کسی این کارو کنه سنی نبوده یا پول گرفته و حرفایی زد که علمای اهل سنت در منطقه گلستان همه برده دوشوریدن، سخنانی زیادی کردن. همین شبکه وهابی تمام گرفتن با یکی از این علما
که اینجا شبکه ولایت مطرح کرده بود که ایشون موضع گرفته.
بله. و شبکه ولایت هم موضعشون مطرح کرده بود. شبکه وهابی کلمه تمام سیاسه با این آقا که آقا ما سنی ها عزاداری داریم یا نداریم، به خیال اینکه الان ایشون میگه آقا ما نداریم دیگه. از جالب آقای هاشمی جرأت نمی‌کنه معرفی کنه از کجا تماس گرفته. خیلی جالبه. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم
کلیپ بعدی رو. این مناظره که ملاحظه می‌فرمایید مناظری است بین یکی از علمای اهل سنت در ایران با شبکه وهابی داعشی سیاسی کلمه، مناظره ای که خود شبکه وهابی کلمه با ایشون تماس گرفت و در خصوص عزاداری در تایمی که نامناسب بود و این مولوی عزیز هم تاکید کردن در جلسه آمدند برای یک سری بحث حقوقی و الان کتب و مصادر رو دم دست ندارن، شروع کردن با ایشون بحث کردن در خصوص عزاداری به خیال اینکه این مولوی رد خواهد کرد عزاداری برای سرور و سالار شهیدان رو. ببینید چگونه مردانه این مولوی عزیز دفاع میکنه، مولوی بایرام عزیز، از عزاداری برای سرور و سالار شهیدان و آقای هاشمی چقدر عصبانی است و چه مغلطه هایی رو در سخنانش داره در مقابل یک روحانی اهل سنتی که در جلسه است که مصادر در دستش نیست برای حل اختلاف اونجا تشریف برده بود. با هم دیگه این مناظره که بین یکی از علمای اهل سنت و شبکه وهابی داعشی تکفیری سیاسی کلمه انجام شده رو با هم ببینیم.
خب ارتباط بعدی ما با جناب مولوی با ایرام سلا خواهد بود، انشاءالله از نظر ایشون هم در این باره بشنویم و برای تبیین ملت عزیز ایران که متاسفانه رسانه های ملی ایران به این صورت تا میتوانند دروغ ارائه میدن. ایشون اولا امام جمعه گالیکش نیست، در حالی که در سایت ها ملاحظه میفرمایید که امام جمعه گالیکش ایشون رو معرفی کرده و همچنین موارد دیگر. انشاءالله از مطالب مولانا با ایرام هم بشنویم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
مولای بایرام حالتان خوبه؟ سلامت هستین؟
الحمدلله.
ممنون. تشکر میکنم. سوال برام مطرح شده، بحث از سالگرد عزاداری در فقه اهل سنت که به حضرت عالی نسبت دادی میشه، این تا چه اندازه در مبانی فقه اهل سنت وارد شده؟
حضرت عالی،
من هاشمی هستم.
از کجا؟
من هاشمی هستم. فقط این سوال اگر ممکن باشه پاسخ بدی ممنون میشم.
یک دوباره اگر هاشمی تشکر بکنیم ممنون میشم.
مطرح شده به این که حضرت عالی فرمودین سوالگرد عزاداری در بین اهل سنت جایز هست و این رو به نحوی در فقه اهل سنت آمده.
بله.
آیا
بله
در فقه اهل سنت در ممکنه آدرس کتب فقهی که در این باره اشاره کردن بیان بفرمایید سالگرد عزاداری؟
الان من آقای هاشمی در خونه نیستن، در یک جمعی هستم، اختلاف قصر هست برای گرفتن رضای دستیم. من ترده ساعت دو میدم جاویدن
نمیدونم. فقط اگر مختصر، آیا کسی از بزرگان از امام شافعی، امام ابو حنیفه چیزی به نام سالگرد عزاداری انجام میدادن؟
بله بله، در خصوصا در اربعین،
در اربعین حسینی. آیا در
بله
ممکن یه مورد رو بگید؟
برنامه عزاداری خود اهل سنت
بله، نه که لباس مشکی پوشیدن و عزادار شدن، عزاداری کردن، سینه زنی کردن و این گونه مراسمی که در روز عاشورا صورت میگیره در کتب فقهی اهل سنت آمده مطرح شده؟
بله، نه چقدر نونم تر نیست؟ از همه مهم های خاشمی بنام کتاب دارم مصادف اهل سنته، اهل البیت اون در اونجا اومده، یعنی در باره اربعین حضرت امام حسین. ما خود ما هر سال در بگیرم فرزان بودست که بنده این روز برادران تشیع ما با پرچه های سیاه، با پرچم های سیاه داریم. خود بنده در عنوان حد شکن مثل برادران تشیع علمای بزرگ اهل تشیع جنگ کردن و همون سیدی را فرستادن به بیت رهبری.
بله
بله، خود بنده روز سوم اگر تم نزدیکا باشی در روز سوم آذر در حوزه علمی و در مسجد خودم دارم الان باروباش برادران هر تشیع صدقه میدم، خرجشم با خود بنده سوم آذر در مسجد
خب رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیثی فرمودند که حلال نیست شخصی بعد از 3 روز عزادار باشه. در این حدیث صحیح وارد شده، صحیح بخاری، صحیح مسلم، این حدیث اومده. این رو چگونه
بله ببینید که به تاریخ تصرف 3 روز بعد نمیاد پیشین، اما در 40 این ما میگیم حتی سوم آذر پیش دوشنبه آینده اگر در نزدیکا باشی یا اینجا دوستانی داره بفرستید و در اینجا هم بیاد بین بداری بکنید در شما داری بکنید.
بله مولانا، در واقع در کدام کتب حدیثی آمده که توصیه کرده یا کدام یک از بزرگان دینی ما 40 را عزاداری گرفتن؟ ممکنی یک مطلب رو ارائه بفرمایید در این باره؟
بله، مشکات شریف.
بله
حدیث معتبر رسول الله در اینجا هست و در چیزه در بیده که نورا خطور بیده که احمسان بیده که مشکات خطی هست بیده که در تاج الحصول 5 جلد و در اینجا هست.
خب یک مورد از این روایت ها رو ممکنه بفهمید؟ چون حدیث احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مکرر وارد شده بیرون که عزاداری را حرام اعلام کرده بعد از 3 روز.
بله یعنی بعد از 3 روز در مثل اهل سنت به تاریخ تسلسل نشستن 4، 5، 7 این درست نیست و حسنی گرفتن مصیبت 3 روز آقای هاشمی.
خب این که حضرت رسول و حضرت حسین خطاب به حضرت زهرا فرمودن که اگر من از دنیا رفتم در واقع برای من عزاداری نکن، برای من داد فریاد راه نینداز، ولا تخمشی علی وجها ولا تدعی علی بالویل والصبور صبور، اینو چی میفرمایید؟
نه این حدیث صحیح نیست. خود رسول الله در باره حضرت فاطمه چی چیزهایی گفته بود، حتی خود حضرت فاطمه گفت سبت علی مصائب لو سبت علی الایام سرن لیالیه. این یعنی قول رسول حضرت فاطمه سلام الله
بله. مولانا این بحث لا تخمشی علی وجهن حدیث کاملا معتبر و صحیح هست؟ یعنی
نه معتبر نیست. حالا پیش من نشسته میگه مدرسین همشد اهل سنت.
خب شما اشکال حدیث در کجاست؟ لا تخمشی علی وجهن کجا این حدیث اشکال داره؟ در روایت در سند
کی این حدیث روایت کرده؟ خدا شاهد صحیح نیست.
خب علت ضعف حدیث کجاست مولوی عبدالله؟
اونه با حابیه دارم بگم.
نه ما از
حابیه دو
بله این حدیث کجای بله. حدیث اشکال ضعف حدیث کجاست مولوی؟
اینی من آقای هاشمی الان در یک جانش هستم، اگر اما بین شمار من تفضل صدنو پشون دنگ میزنم.
بله چون من از شبکه جهانی کلمه با شما تماس میگیرم مولوی با ایرام و در این باره اهل سنت زیاد میپرسن، بیدیم که
این عزاداری در واقع در بین اهل سنت ما امام ابو حنیفه عزاداری برگزار نکردن، یعنی شما در کتب فقه و احناف چیزی به نام عزاداری چهلم یا سالگردم نمیبینید.
بله ما داریم اغلیس چون که داری هاشمی اما چون که بزرگ شده میتونی که مثلا در این منطقه آشنای چیزی حتی به گوشی موبایل بگیره و بسیار تقویم میکنه.
بله این که بله این که افرادی به هر صورت حالا چیگونه در این عزاداری شرکت کردن صحبت ما نیست، صحبت ما از روایت و از کتب فقهی است. آیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، آیا امام شافعی، آیا امام احمد بن حنبل چهلم و سالگردم را برگزار میکردن یا خیر؟
بله بابا جان خود یزید هم در بارزین در همون روزی که رأس الحسین که هم مهموری که فرستان شمره امثال هم که برو حسین بیار که بیاد تشهر ببینیم سرش آمدن یزید اونا رو تهدید کرد. من گفتم به شما سر حسین بیار یا خودشه. بعد ماجرا پیش آمد خود یزید ماتم گرفت، عزا گرفت، چادر سیاه پوشید، همه چیز کرده.
بله خب برای این که یزید عزاداری کرد کاملا قبول داریم، این که یزید بالاخره الگو نمیتونه مولوی با ایرام یزید در واقع اگر اقتدا به یزید باشه که خب صحبت ما تمومه، در واقع دیگه چیزی برای گفتن باقی نمیمونه. اما ما صحبت ما از امام ابو حنیفه است، صحبت ما مذهب و از یزید دین نمیگیریم. بالاخره کسانی که از یزید دین میگیرن بذار این عزاداری راه اندازی کنن، اما صحبت ما از افرادی بهتر از یزید هست، ما دین رو از یزید نمیگیریم. امام ابو حنیفه
که راه اندازی محمد ابن شافعی خود احمد حنبل و دیگر اینا خودشان در همون روزهای معین مراسم میگرفتن، نه به طریق مثلا سیرزنی و یا زنجیر، فقط قرآن خوانی و صدقه دادن و نظر باز به در همون روز گرفتن همین مثال شده
در روزی گرفتن. بله اما در نوع عزاداری من تا به الان هیچ دلیلی به شما ارائه نفرمودید که این بزرگواران عزادار بودن، یعنی شما فقط صحبت ها کلی بود، یعنی امام ابو حنیفه یک کتاب رو به من ارائه بفرمایید یا امام شافعی یک کتاب رو ارائه بفرمایید یا یکی از بزرگان دینی که یک روایت در این باره ارائه داده باشن، یک مطلب رو ارائه داده باشن.
در کتب هم جز به کتب که درسی اهل حنیفه هست، یعنی در مختصر البقای شرح البقای هدایه شریف در اینجا هم هست.
خب متن اون متن رو بفرمایید چگونه آمده که از سالگرد عزاداری راه اندازی بشه؟
فقط همون روز یعنی برانش اهل سنت و عزاداری میکردن در عالمگیر تتابع از کتب های یعنی تتابع اصول کتاب چیز ابو حنیفه و امام شافعی و حنبل مراسم میگرفتن در چهلم.
بله مولانا
در کتب هم میگرفتن.
مولانا در واقع آدرس صفحه مطلبی که خوندی میشه، چون من الان به این صورت این به شما ارائه بدم که در فلان کتاب آمده، این نمیتونه یک مدرک معتبر باشه. در کجا در چی کتاب به مطلبش قرائت بفرمایید تا بنده بتونم ارائه بدم بینندگان ببینن این قضیه رو.
اصلا ترجمه من آقای هاشمی چیش کرده فرده خودم جنگ میزم زندو هم حاضر کشه تمام مسائلی از کدوم کدوم شد بگم.
پس ما انشاءالله در واقع این وعده رو جلو بینندگان عزیز از شما میگیریم که در یکی از برنامه ها در همین باره با حضرت عالی بحث و گفتگوی رای بدیم و از شما این رو بشنویم و این قضیه رو همه ببینن در مورد این مطلب. در این حال که دوست دارم که این حدیث رو که حضرت عالی فرمودین حدیث ضعیفی هست، این حدیث در کتب معتبر شیعه هم آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله شیخ صدوق آوردی که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن اذا انا مت فلا تخمشي علي وجها ولا ترخي علي شعرا ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي نائحه. ای فاطمه اگر من از دنیا رفتم عزاداری نکن، به سر صورت نزن و نوح سرایی سر نده. اینها در کتب معتبر اهل سنت و شیعه وارد شده به تحریم عزاداری و همچنین بعد از پیروز عزادار شدن چه پی در پی و چه در واقع منقطع.
درست.
متشکرم از این که تایید فرمودین. بر صورت دوست دارم در این در مباحث انشاءالله قسمت های هفته آینده انشاءالله با حضرت عالی در این بار گفتگو خواهیم داشت. دوست داریم که مورد تبیین بشه برای امت عزیز و ملت اهل سنت و من تشکر میکنم از این که حضرت عالی پاسخگوی این مطالب بودید.
خواهش تجربه. آقای هاشمی خراب بود که آقای حسین قزوینی با آقای جلالی و عباسی گفت همین هفته بود که برای من بلیط بگیریم و اونجا مثل پنجشته برنامه زنده از ما بگیره. چون
والا به نظر من حالا شما آزادین، ما در شبکه جهانی کلمه از شما استقبال خواهیم کرد در این باره مطالب تبیین بشه و روشنگری بفرمایید و انشاءالله که اونها هم بلیت سفر برای شما تهیه بکنن و سفر انشاءالله به خیر و خوشی تمام بشه و اونجا انشاءالله
الهی آمین انشاءالله. بعد از این تماس که آبرو و حیثیت نداشته شبکه داعشی کلمه رو برباد داد،
خب ایشون اون موقع کتاب دم دستش نبود، کتاب دم دستش نبود که چیکار بکنه،
ایشون کتاب دم دستش نبود، بیش از 5 منبع رو با حافظه‌ای که داشتن این مولوی عزیز مطرح فرمودن و آقای هاشمی هم که فقط دیگه میدونید روش مغالطه‌اش پیش
رفت، چند تا آدرس های هاشمی گفت
هیچ،
کامپیوتر جلو دستش گرفت، چند تا آدرس خوند، تازه روایت های شیعه رو دست اهل سنت دل بگاه میکرد. آیا هاشمی با شیعه مناظره نمیکرد؟ اینجا طرف یه سنی بود که رو بعد شیعه رو آوردی، این رو بعد از هم سنی ها قبول ندارن.
میتونستید آقای هاشمی یک عبارت میآوردید در مقابل مطلبی که ایشون ارائه داده بودن. اما از اونجایی که خب این وهابی ها پنجه توحششون شیعه و سنی و همه رو دربر میگیره و این خشمی که دارن رو و این تیزی که دارن، خب هیچ کسی در امان نیست از این توحش، شروع کردن هم کارشناس خودشون اهانت کرد نسبت به این مولویات. خب چرا تماس گرفتید باهاش؟ حداقل تماس نگیرید که بخواید یک مولوی رو این گونه بهش اهانت بکنید. شبکه ولایت اینقدر مولوی ها رو وقتی که میاره با اکرام باهاشون برخورد میکنه، ولی شما این گونه برخورد میکنید، اسم خودتون هم مثلا اهل سنت میدونید، ببینید کارشناسشون چه گفت و بعد ببینید اتاق بغلی‌ها که روی خط اومدن چه الفاظ رکیکی رو نسبت به این مولوی به کار بردن، فقط به خاطر اینکه ایشون عمل می‌کنه به سنتی که صحابه داشتن. کلیپ بعدی رو ببینید.
در حال آدمی بی‌ذات سناتوری بود، ما معذورش می‌دونیم، خیلی در مجبور بودیم در یه حجتی متکلمه رو گفت و مطلبی رو بدون سند ارائه داد. در حال ایشون موضوعی نیست نجگاه انظر علمی ارزشی در نزد کسی داشته باشه.
آقای حسین از زاهدان بیرنده بدخواب بود از تراوان. سلام به شما حسین.
سلام استاد.
سلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
شما خسته نباشید.
میخواستم در مورد این مولوی دومی که با شما صحبت کردم گفتم ما آیات و روایات و همچین چیزایی داریم در اهل سنت از زاهدی و این چیزا ما ندیدیم هاشمی، ولی من نمیدونم این روایت ها رو این کتوبا رو این آقای مولوی از کجا آورده. این به خدا قسم اصلا محبوبیتی نداره تو این اهل سنت که میخواد چونشون بده که ما به خاطر پولی به خاطر چیزی که هست میخواد طرفدار اهل تشیع باشه با آزادی و فرسینه بدن. به والله قسم ما اهل سنتی رو تعالی نیدیم که سینه بزنه حتی برای صدر جاور عزیزترین کسش. من به البته ببخشین ولی من به بی‌شرمی و بی‌حیایی این آقای مولوی به خدا مولوی به مثلی ندیدم تا به حال. من اینکه این فکر کنم کعبه یزید و امثال یزید
متشکرم آقای حسین از سراوان. الله یار نگهدارش.
خب این هم اهانتی که هم کارشناس باش گفتن ایشون بی‌بذاعت. اگه بی‌بذاعت بود چرا تماس گرفتید که علیه عزاداری از ایشون مطلب بپرسید؟ بی‌بذاعت بود چرا تماس گرفتید با ایشون؟ اما بینندگان منصفی هم این شبکه های وهابی دارند. یکی از تماس ها رو با هم دیگه بشنویم بعد از همین کولاکی که این مولوی عزیز اهل سنت بر علیه شبکه داعشی کلمه انجام داد. این کلیپ رو با هم ببینیم.
سلام شما حمید.
سلام شما خوبه؟
برحمت الله ممنون. بفرمایید.
من میخواستم یه صحبتی بکنم در رابطه با این دوتا عالم که قبلی صحبت کردن. من میخوام یه چیزی بگم. اگر اینها عالم هستن و رفتن تحقیق کردن در دین ما خب و به معارف الهی رسیدن، معارف دین اسلام رسیدن، ما چرا اینا رو از اسلام بیرون میخواییم؟ چون که نظرشون با نظر ما مخالفه.
آقای حمید لطفا دست نگه دارید. اولا دو نفر نبودن، یک نفر بودن و چون این از اسلام بیرون نمی کنیم و مشکل ما حمید خدا نگه دار شما، ما نمیتونیم بیشتر از این بشنویم.
بله البته اهانت بیننده مربوط به کلیپ قبلی بود. ایشون سخن دیگه ای رو گفتند. وانمود آقای وهابی های هاشمی همین که آقای ملا زاده بهشون میگفت عقل این بود که ایشون داره توهین میکنه و تایتل وانمود باید درش میامد. خب بیننده گفت اگر واقعا ایشون مولوی هستن، درس خوندن، رفتن کتب فقهی رو خوندن، به این نتیجه رسیدن، چرا ما ایشون رو خارج از دین بدانیم؟ آقای هاشمی هم که جلوی صحبت ایشون رو بگیدی نه 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 شما ایشون رو از خارج از دین ندارین، که انگار که بیننده داره یک همچین توهینی رو میکنه. چی کار بکنیم با دست این وهابی ها؟
از من یک نصیحت از اون همینجا، اگر کسی اهل فن مناظره باشه ببینه هاشمی 100% شکست خورده از جهت علمی و از جهت خارجی. چرا؟ آقای هاشمی گفت من عزاداری یزید رو قبول دارم. سوال من اینه اونجایی که یزید عزاداری که از صحابه بودن، آیا آقای امام سجاد بود یا نبود؟ آیا زنهای اهل بیت بودن یا نبودن؟ و چند روز از ماجرای عاشورا گذشته بود؟
پس یزید چرا این کار رو کرد؟
آیا اون زمانی که یزید عزاداری کرد روز سوم بود؟
نه قطعا.
بابا از خود کربلا تا کوفه 3 روز گذشت. اونجا آیا زنهای اهل بیت عزاداری کردن یا نه؟ یا یزید تنهایی داشت عزاداری میکرد؟ اینکه یزید گفت عزاداری بکنید، نه اینکه خودش تنهایی، کلن مردم همه از دم عزاداری کردن. علمای سنی هم بودن، صحابه هم بودن، آقای امام سجاد هم بوده. حالا یزید به خاطر ظاهرسازی این کارو بکنه، ما بقیه چی؟ استدلال ما به حرف اونهاست. این عالم سنی دقیق جای حساس دست گذاشت. جای هاشمی هم گفتش که بله ما به یزید کار نداریم، که بعد کلمون حرف کرد. از جالب بود آقای هاشمی سره بعدش یه استدلال میکنه بر ضد اهل سنت و میگه خب به قول آقای ملازده عقیده بی عقل. آقای هاشمی سره بعد خودش آورده، بعد میگه بگید اشکالش کجاست. میگه تو میاری بعد بگید سره صحیحه، چطور شیعه که زنگ میزنه؟ یه بند خدا میگفتش که من پدرم هر وقت داره راه میره پاش میخوره به استکان، چه چپه میشه میگه مگه جای استکانه؟ بعد ما که راه میریم پاون میخوره به استکان، میگه مگه کوری نگاه نمیکنی؟ حالا آقای هاشمی یکی زنگ میزنه رو بعد بخونه، میگه تو باید تصحیح بکنی. خودش رو بعد بخونه میگه اشکالش کجاست،
بدون اینکه اصلا سند رو بخونه میگه ایراد این
اصلا به بعد کتب اهل سنت نیست که بخواد سنی جوابش هم بده. این آقا گفت گفتم ما همچین وقت نداریم و ضعیفه، به نظرش هم جواب مشخصه که این از باب دلسوزی است. شما میخوای بری مسافرت نمیگه مادر من گریه کن، میگه مادرم گریه نکن، خواهرم زینب گریه نکن، دخترم فاطمه گریه نکن.
نوع خانی حضرت زهرا در صحیح بخاری هم آمده
و قشنگ هم جواب داد، گفت برعکس ما روایت صحیح و سند داریم، حضرت زهرا عزاداری کردن. خیلی جالب بود و از جهت علمی که 100% آقای هاشمی توی مناظره شکست خورد و ما انشاءالله وعده میدیم اگر خدا توفیق بدهشون پنجشنبه تشریف بیارن اینجا و ما منتظر هستیم شبکه وهابی کلمه اگه زنگ زن خوشحال میشیم، چون گفتم ما حاضریم برای مناظره، مناظره کنم با این مولوی که به روایت هایی که ایش خدای هاشمی قبول کرد مولوی یزید به این روایت ها استناد کرده. این راجع به اتفاقاتی که در هفته گذشته رخ داد. اما بریم سراغ بحث خودمون که خیلی هم وقت گذشت، ما یه بس تعریف بگیم اگرچه فرصت نداریم خیلی. هفته قبل ما اثبات کردیم که در بین اهل سنت و وهابیت کسانی بودند که ماجرای غرانیق رو قبول داشتند. غرانیق چی بود؟ توضیح رو گفتیم، ادعا کردند که پیغمبر اکرم داشت قرآن میخوند. افرأیتم اللات و العزی، آیا بت لات و عزی رو دیدید؟ آیا بت منات رو دیدید؟ شیطان بر زبان پیامبر حرفای جاری کرد، تلک الغرانیق العلا، اینها فرشتگان والا مقامی هستند. این رو وهابی ها میگن و این شفاعت هن لترجا، و شفاعت این بت ها مورد امید است. بعدش پیغمبر سجده کرد و طبق نظر روایت که اینا تصحیح کردن مشرکین هم سجده کردن و جبرئیل ناظر شد پیغمبر اینا چی بود خوندی؟ حالا ببین چه روایتی جعل کردن. پیغمبر اینا چی خوندی؟ گفتش که اینا رو تو نیورده بودی؟ نه با ما هم چیزی نیوردم. دوباره بخون. خوند و گفت بله شیطان آورده، خدا هم دارو نسخ کرد. ما یک کلیپ هفته قبل پخش کردیم، کلیپ بود از یکی از علمای وهابی که این قضیه رو تایید کرده بود. دیگه خیلی به نظرم فرصت نداشته باشیم. من امروز بعضی از شاید یک سوم علمایی که این ماجرا رو صحیح دانستند کتاباشون رو عکس گرفتم و اگر فرصتش نشون میدم. تفسیر مغازلات سلیمان از قدیمی ترین تفاسیر اهل سنت جلد سوم صفحه 133 زیر این حدیث و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الغ الشیطان فی امنیته، یعنی فی حدیثه. ماجرا چیه؟ پیغمبر داشت نماز میخوند، خوابش گرفت، یه لحظه یه خمیازه کشید و بعدش هم گفت افرعیتم اللات و العزا و منات اثارت و الاخرى،
تلک الغرامیق الاولا اینو مطرح میکنه. خب ردش هم نکرده به عنوان یک شأن نزول در این آیه. و بعد هم یاد مطرح میکنه در ادامه میگه و هذا یوم، این همون روزی که پیغمبر در سوره نجم این رو خوند، قرأ پیغمبر خوند. ببین کتاب بعدی الاحادیث المختاره ضیاء الدین مقدسی که علمای سنی گفتند هر روایتی در این کتاب باشه حداقل سندش حسنه، جلد دهم حدیث شماره 84 صفحه 89 روایت رو مطرح میکنه که پیغمبر وقتی این رو خوند القى الشیطان على
لسانه،
شیطان رو زبان پیامبر این آیات رو انداخت. بعد در جای بعد همون جلد صفحه 234 حدیث 247 همین رو مطرح میکنه که پیغمبر داشت میخوند قرأ رسول الله، پیغمبر اینا رو خوند. من متنهایی که در شبه بود رو نیاوردم، اینجا متنهایی آوردن که یا توش قرأ اومده پیغمبر خودش خوند، یا میگه شیطان بر زبان پیغمبر جاری کرد. خیلی یا القى شیطان خاری آوردن، من اونا رو کنار گذاشتم، جز یه عبارت از بینباز که قرینه داره. حالا عرض میکنیم و بعد پاورقش رو ببینید 247 روایت 247 رجاله و ثقات، قبلی هم همینطور شماره 84
در کیومی که برای آیات هم استفاده میشه گذاشته.
بله بله رجاله و ثقات این جزو آیه بوده اینا،
دقیقا اطرافش کیومه، کیومه ایست که آیات قرآن رو درش قرار دیدن در چاپ ها.
مرازم کنید ببینید این هم در ادامهش جبریل آمد گفت اینا چیه؟ ما عطای تو که به هازا، اینا رو من نیاوردم، هازا هم شیطان، اینا رو شیطان آورده. کشاف زمخشری دیگه از تفاصیل سرشناس اهل سنت، جلد چهارم چاپ اوبیکان مکتب بطلان صفحه 204 میاد مطرح میکنه اینجا رو که پیغمبر در بین امتش بود و ذالک تمنی فی نفس، آرزو داشت کاشی اتفاقی بیفته بین ما و مشرکین خوب بشه، شروع کرد خوندن القى الشیطان فی امته یا فی امنیته فسبق لسانه، زبون پیامبر سبق لسان داشت، یعنی اشتباهن اشتباه لغوی میگن استیگو بیشون چی؟ علا سبیل سهو و الغلط.
دوسته تا آیه سبق لسان شد
بله. تلک الغرامیق الاولا و ان شفاعتهن لترتجا ولم یفتن له، خبردارم نزد خودی نفهمید اینا خونده. علتش چیه؟ حالا دستون من از جای دیگه هستم برای شما، چون روایت دارم متاسفانه. پیغمبر میگه من در جاهلیت یه بار رفتم یه گوسفند نزد بوسا کردم، رفتم اونجا دیدم این شعر رو دارم میخونن، منم همینطوری همزبان شدم، تلک الغرامیق الاولا و ان شفاعتهن لترتجا، این شعری که پیغمبر یه ایام بیکاریش با خودش میخونده، اینجام که میرسه چیه؟ دیگه سبق رسان میشه همجا رو میگه. الهاول کبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی، شرح مختصر مزنی در این کتاب جلد 13 میاد مطرح میکنه صفحه 94 میگه پیغمبر گاهی اوقات مورد سحر قرار میگرفت و از جمله اونها ولما اجر الشیطان و علی لسانه، یه موقعی هم بود شیطان بر زبان پیامبر آیاتی نازل کرده، تلک الغرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا. بعد میگه پیغمبر این رو بر خدا این رو برطرف کرد، گفت پیغمبر تو گفتی ولی من مراقبت هستم، خودم اینا رو برطرف میکنم. در همین کتاب جلد 14 صفحه 12 میاد میگه پیغمبر وقتی سوره نجم رو میخون اینطوری خوند این رو که افرعیتم اللات و العزا القى الشیطان علی لسانه، شیطان رو زبان پیامبر اینا رو مطرح کرد، تلک الغرامیق الاولا. بریم کتاب بعدی در المنصور تفسیر سیوطی جلد 10 صفحه 525 بزار تبرانی ابن مردوی و ضیاء در احادیث مختاره با سندی که همه راویهاش ثقن از سعید ابن جبیر که پیغمبر اینطور خوند رسول الله قرأ، و بعد جبریل اومد گفت پیغمبر اینا چیه؟ آخر صفحه ابن جریر ابن منذر ابن ابی حاتم با سند صحیح نقل کردن که پیغمبر وقتی به این جا رسید القش شیطانو علی لسانه، شیطان از زبان پیامبر صحبت کرد. بریم صفحه بعد، صفحه 529. و اخرج ابن جریر ابن منذر و ابن ابی حاتم به سند صحیح، که مشرکین با پیغمبر گفتن پیغمبر یکم از خدایان ما خوب بگو دیگه. پیغمبرم گفت یه چی نگفت، شروع کرد نماز خوندن، گفت افرأیتم اللات تا آخرش. کتاب بعدی کتاب سیره حلبیه، از سیره الحلبیه صفحه 433 ماجرای هجرت رو داره تعریف میکنه. میگه ففی کلام بعضهم جلس رسول الله، چی شد که اینا برگشتن؟ این طور نقل شده که پیغمبر داشت اینها رو میخون و بعدم میگه سیره حلبیه در مقدمش میگه من مواردی رو انتخاب کردم که چیه مورد اعتبار باشه، دوما تاریخ نقل میکنم، مثل تاریخ الکانس تاریخ که الان میبینید، الکانس تاریخ ابن عثیر جلد اول شاب دارالکتب لبنان، ذکر الهجره الى ارض الحبشه یاد مطرح میکنه. بعد و کان سبب و قدومهم، خودش میگه چرا مسلمونا برگشتن از هجرت. میگه مسلمونا دستورن به هجرت به حبشه، خبر رسید کفار با پیغمبر خیلی خوب شدن، پیغمبر هم با کفار خوب شده، به خوشتن جو بمونیم که دردی داریم برمیگردیم. و سبب تقاربشون چی بود؟ اینکه الق شیطان و علا لسانه، شیطان و زبان پیغمبر چیز جاری کرد. مطرح میکنید رو ملاحظه میکنید و بعدم ردش نمیکنه، ایسه خیلی قطعی مطرح کرد این رو. و الکامل هم در مقدمش میاد چیه که آوردن چیه معتبره. کتاب المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز ابن عطیه اندلسی جلد چهارم، در اینجا میاد مطرح میکنه مفصل زیر این عبارت و ما ارسلنا من قبل که من رسول، یه بابام از یکی از شوخ مشرق کندی که این قبول نیست، اما و ترق طبری، طبری ترق یعنی چیکار کرده؟ چندین طریق آورده و اشبع الاسناد، اونقدر روایت آورده که جا نداره دیگه، پر شده در این که یعنی متواتره، اشبع الاسناد یعنی متواتره. القاء شیطان کان علی لسان نبی علیه السلام، روایت متواتر میدونه ایشون. کتاب بعدی کتاب اسباب نزول و ببخشید من این اسم کتاب بیارم شما، الناسخ و منسوخ مقری، این صفحه اولشه نسخه خطی، در زیل سوره حج و سوره نجم میاد میگه فقال علیه السلام، پیغمبر گفت تلک الغرانی کل علا و شفاعتهن ترتجا، جبریل گفت ما ها کدا انزلت یا ما ها کدا انزلت علیک، من اینو نیوردم، فنسخها فنسخها، خدا اینو نسخش کرد به قولی سنوخر و کفلا تنسا، ما برات میخونیم جمعش فراموش نمی کنیم. اینو در زیل سوره طه ما گفتیم. کتاب بعدی تعبیر و مختلف الحدیث ابن قتیبه، فقط این چاپش خیلی بده، این جلد اول صفحش، در اینجا ملازمی فرمایید صفحه 226 میگه یه عده میگن پیغمبر سحر نمیشه، این آیه رو میخوان چیکار کنن که اذا تلا القى الشیطان فی تلاوته یعذی، خدا میخواد دلداری بدهد پیغمبر، چه نگران نباش حالا شیطان علا لسانه بر زبان تو چیز جاری کرده. تفسیر بغوی که باز از تفاسیرش که ابن تیمیه بسیار روش تأکید داره جلد پنجم میاد در صفحه 393 مطرح میکنه. بله. وعن ابن عباس، حالا من اگر بیارم اینجاست، قال ابن عباس، ابن عباس گفت، یعنی سند قطعی است، محمد ابن کعب قرقی گفته، بقیه مفسرین گفتن که القى الشیطان علی لسانه. شرح صحیح بخاری ابن بطال جلد سوم میاد میگه چی؟ سجود مشرکین به خاطر عبادت خدا نبود، به خاطر این بود که شیطان بر زبان پیامبر چیزی جاری کرده بود. شرح سنن ابن ماجه آقای سیوتی صفحه 14-17 خیلی عجیبه، میگه که شما اگر پیغمبر رو در خواب دیدید دقت کنید ببینید پیغمبر ریش داره نداره، یه وقت اگه با ظاهر پیغمبری باشه درسته خوابتون، و تعجب نکنید چون که شیطان آمد و قد خلط الشیطان و فی تلاوته ای سوره النجم، پیغمبر رو به توهم انداخت به قوله تلک الغرانیق، پیغمبر هم خودش ریش نشد، این رو مغز پیغمبر تأثیر گذاشت شیطان، میخواید رو مغز شما تأثیر نتونه بذاره؟ اینا چیه مطرح کردن؟ بریم یک کتاب بسیار جالب، تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب توحید، کتابو که تعریف کرده؟ کتاب توحید مال محمد ابن عبدالوهابه، کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب تیسیر العزیز نمیشته تعریف علامه سلیمان ابن شیخ عبدالله ابن شیخ محمد ابن عبدالوهاب نوه محمد ابن عبدالوهاب که مفتی وهابی ها در زمان خودش بود، صفحه 509 این خیلی برام جالب بود. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، زیر این آیه رو ابن ابی حاتم از زهری همین ماجرای غرانیق رو پاورقیش رو بعدا نشون میدم که ماجرای غرانیق رو میگه چی؟ القى الشیطان و این کلمات پیغمبر هم سجده کرد، کامل ماجرا رو میاره. وحیه قصتون مشهورتون
صحیحه
رویت عن ابن عباس من طرق بعضها صحیح.
خب
آقاین وهابی مثلا البانی اون جایی که دارن با مسیحی ها بحث میکنن که نه قرآنی باطله، اما شارحین وهابی اینجا کلام نبی محمد ابن عبدالوهاب چیکارش کنیم؟ پاورقی رو نگاه کنید، غرانیق رو گروهی از ائمه ضیاءالدین مقدسی در مختاره، ابن حجر در تخریج احادیث، کشاف و سیوتی کشاف در تخریج احادیث کشاف، خود کشاف هم که دیدیم، سیوتی و شیخ سلیمان و دیگران تصحیح کردن و خیلی از علما نقلش کردن، از جمله شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته علل مشهور عند السلف والخلف، یعنی به نظر اینا چیه؟ تقریبا نظر شبه اجماع مشهوره،
پاورقیش از متنش بیشتر بود مدارکی که داده بود.
بریم سراغ فتح الباری دیگه، معروف ترین شرح صحیح بخاری، حتی اینجا یه توجیه دلالی خواسته بکنه ابن حجر تو اون تخریج احادیث کشاف، این کارم نکرده، حالا من پیدا نکردم نقدشو چاپیشو متنیش بود، ولی دیگه امروز میخوام فقط کتابشون بدم. صفحه 439 روایت مطرح میکنه ابن ابی حاتم ابن منذر شعبه، این روایت رو که پیغمبر وقتی این رو گفت القى الشیطان و علا لسانه، بعد میاد میگه خیلی از علما این روایت رو تضعیف کردند، اینجا مهمه، لکن نه کسرت طرق تدل على ان للقصه اصلا، بابا این ماجرا اصلش درسته، روایت خیلی زیاد داره، دو تا سندی هم که مرسل هست، راویاش راویای بخاری مسلم هم میشه مرسل تابعی، به تابعی رسیده، ثقت حجت میشه، بنابراین این روایت معتبره. باز پایین تر میاد فَإِنَّ الطُّرُقْ اِذَا كَسُرَتْ وَتَبَايَنَتْ مَخَارِجُهَا، اگه چندین سند باشه دل علی ان لها اصلا، سندش اصل قضیه درست میشه، سه تا سند داره که بعضیش طبق شرط بخاری و مسلمه، مرسل میشه. خب کسی که مرسل رو قبول دارن قبولش میکنن، کسی هم که مرسل سعی و قبول نداره میگه تعدد طرق درستش میکنه، میگه بله سندا برای ما میشه معتبر، اما ما چیکار کنیم؟ متن نمیتونیم قبول بکنیم. پس صحیح بودن و اعتبار رو طبق مبانی علمیشون چیکار میکنه؟ تایید میکنه. خود آقای ابن تیمیه در مجموع الفتاوا جلد دهم صفحه 170 میگه ما راجع به این که آیا پیغمبر میتواند اشتباه داشته باشه دو نظر داریم. آیا خدا میاد اشتباهات پیغمبر رو تصحیح بکنه؟ فیه قولان، اونی که از سلف رسیده موافق خود قرآنه. یعنی چی؟ آقای ابن تیمیه کنونه در قبول داره؟ اونی که قرآن و حرف سلفه، یه خیلی واضحه دیگه. مخالفین میگن ما ماجرای قرانیخ رو قبول نداریم. قالو انهازا لم یثبت و اما الذین قرروا ما نقل عن السلف، اونایی که اینی که از سلف نقل شده تقریر و قبول کردن چی میگن؟ منقول و نقلا ثابتا لا یمکن القضاء به، با سندش درسته نمیشه ردش کرد، قرآن هم دلالت داره. مخالف فقالوا الآثار فی تفسیر هذه الآیه معروفه ثابته فی کتب تفسیر و الحدیث و القرآن یوافق ذلک. خدای ابن تیمیه کنون قبول داره؟
اون چیزی که سلف و قرآن
میگه قرآن دیگه، نمیشه قرآن گفته من قبول ندارم میگه. اگه به نظر ابن تیمیه قرآن گفته، قرآن رو قبول داره. کتاب بعدی منهاج السنه جلد 2 صفحه 409 و ما جرا فی صورت النجم تلک الغرانیق علی المشهور عند السلف والخلف من ان ذلک جرا علی لسانه ثم نسخه الله و ابطله. اما مخالفینمون میگن این دروغه، میگه مخالفین رو قبول ندارم. ابن تیمیه میگه نه این مشکلی نداره. از این جالبتر آقای بن باز مفتی اعظم وهابیت در کتاب مجموع الفتاواش خیلی قشنگ گفته این رو، جلد 8 سوال پرسیدن آقا قرانیق درسته؟ میگه من سند صحیح سراغ ندارم، ولکنها رویت عن النبی فی احادیث مرسله، مرسلای صحیح داریم. ابن حجر هم گفته ولی اصلا نیاز به سند نداره، تو خود قرآن این اومده. یعنی بن باز اینو خود قرآن میدونه. از کجا ما میگیم اینجا القاء شیطان فی قرائت علی لسان پیغمبر نداره؟ دلیلمون چیه؟ فی امنیته رو به چی ترجمه کرده؟ تلاوته در اینجا.
خب
بعدا خودش اینو تفسیر میکنه حرف رو. این هم حرف آقای بن باز. پس چی؟ بن باز قبول کرده، میگه تو روایت هم صحیح نباشه قرآن دلالت میکنه. آقای نوی محمد ابن عبدالله تصحیح کرده، بعد ابن تیمیه تصحیح کرده و بسیاری از بزرگانشون این ماجرا رو قبول دارن. یک چه جالبی هم بود، سایت اسلام وب شماره فتوا 9681 سوال، ببینید طرف چی سوال پرسیده. قضیه قرانیق و نظر علمای اهل سنت در تصحیح یا ردش چیه؟ و منظورم از علما ابن تیمیه و ابن حجره. جواب چی داده؟ سید هر من سوالک انگه تعرف هاده قصه، خودت خبر داری چی به چیه، چون اسم ابن تیمیه و ابن حجر رو بنابراین فیحسن عدم و ذکرها، دیگه ما نمیگیم قضیه چیه، فقط آدرسه شو بهت میدیم.
خاک میریزیم گوشتی که
یعنی تو که اسم ابن تیمیه ابن حجر آوردی چه تای قضیه رو رفتی، فقط به از ما اعتراف بگیری، حالا ما آدرسه رو بهت میگیم که یه جواب ناقص نباشد. پس بسیاری از علمای وهابی و متاسفانه بسیاری از علمای سنی، اینی که من آوردم من فقط یکی از عبارتهای مربوط به قرانیق رو آوردم، اونم مصادری که در دسترس من بود، اون پی دی اف چیز مثلا تهیه بکنم. دو تا عبارت دیگه هم مربوط به قرانیق هست، همین رو ثابت میکنه و خیلی از اون پی دی اف در دسترس من نبود، اصلا اونا رو من نیاوردم. یعنی من اگر بخوام علمایی که قائل به قرانیق بودن رو نقل کنم، دقیقا همون میشه ابن تیمیه گفته مشهورن در سلف ول خلف، از اولین کتابهای تفسیریشون شروع کردیم که مقاتل ابن سلیمان بود تا متأخرینشون که محمد ابن نبی محمد ابن عبدالوهاب بن باز و همسالم هستن. خب اگر چنین چیزی باشه، آیا واقعا دیگه چیزی برای قرآن باقی میمونه؟ ما برای دفاع از قرآن خیلی راحت حالا سقره دفاع کنیم که آقا ما مبانی علمی شما رو به همین دلیل باطل میدانیم، چون قرآن برای ما معجزه است، معجزه بودنش هم ثابت خواهیم کرد. معجزه بودن قرآن رو ما در همین برنامه انشاءالله ثابت خواهیم کرد، یه شبهه باقی نمونه. ما وقتی ثابت کردیم قرآن معجزه است، هر چیزی که ضد اعجاز قرآن باشه میشه چی؟ باطل. خب الان شما چطوری میگید قرانیق درسته؟ طبق مبانی رجالیشون، طبق مبانی رجالیشون میگه مرسل سید اسناد، میگه مبانی رجالیشون میگه باطل. راوی ثقه، میگیم راوی دیگه ثقه نمیشه، اینها رو باید بذارن کنار. این مبانی بره کنار، مجبور میشن اون چیزهایی که به عنوان چارچ به قبول سنت قبول کردن کنار بذارن. که هفته قبل هم دیدی که عزیزان هستم گفت بله من واقعا مجبور هستم، اینه که میبینم مجبورم کنار بذارم. پس تا اینجا بله من اینو قبول میکنم، اعترافم میکنم بسیاری از علمای سنی و حتی وهابی به اینجا که رسیدن میگن این قضیه باطلن، عقلن عقلن باطل است، اما طبق مبانی نه نمیشه کارش کرد. ابن حجر چی گفته بود؟ طبق مبانی صحیحه ولی بعدا یاد ردش میکنه. انصاف رو ما اینجا داریم و میگیم بعضی از علمای اهل سنت منصف بودن تو این قضیه و حتی بعضی از وهابی ها منصف بودن
و خب این میشه یک به نوعی مخالفت هستن با مبنا.
بله مخالفت با مبنا میشه. اینجا اعتراف کردن این مقدار برای قرآن ارزش قائل شدن که بله ما می‌دونیم این قضیه عقلاً باطله و محاله، نمیشه همچین درست باشه. ولی خب آقا تبعات این قضیه این که باطله، من با مبانی رجالی به اینجا رسیدم، با مبانی روایت هم به اینجا رسیدم، این مبانی رو بر کنار بذارم، چرا کنار نمیذاری؟ این رو یه مطرح نمی کنه.
بله متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. کلیپ دیگه نموده کرده بودید که همون هفته کلیپ بود که هفته قبل پخش شده که از علمای وهابی زنده گفته، حالا میخوایم همون پخش رو ببینیم.
اگر اجازه بدید ما هفته بعد اون رو ببینیم. به شما تماساتون فرصت محدود هست، ممنون از شما بینندگان عزیز که با ما همراه هستید. به هر حال موضوعی است بحث قرانه بسیار بسیار مهمه، باید واقعا نتیجه گرفت که حداقلش این باشه که سوء استفاده سایر ادیان برای زیر سوال بردن شخصیت نبی مکرم اسلام گرفته بشه. باز هم این روزها همچنان عزیزانی هستند که در تدارک سفر برای اربعین حسینی هستند به کربلا و دوست دارن که اربعین در آنجا باشن و زیارت حضرت رو درک بکنن. میان برنامه رو با هم ببینیم انشاءالله باز میگردیم. دوست داریم تماس اون عزیزان رو بشنویم که اولویت اولشون سوال هست.
يا هل شايل الراية وجاي قاصدني، تعرف رايتك بمن تذكرني، يا هل شايل الراية وجاي قاصدني، تعرف رايتك بمن تذكرني، بالقطعة وتخوف وصاح لدركني، صحت ولا يقوي والظهر محني، كسر ظهري دهن هجره نفس صبري بعد عمره أوصيكم على الراية أوصيكم هلا بكم يا زواري هلا بكم تزوروني تزوروني زينب من تشاهدكم تزوروني تناديكم لون بالطب تحضروني زينب من تشاهدكم تزوروني تناديكم لون بالطب تحضروني ما امشي يسير ولا يسلبوني ولا بسياطهم قدروا يضربوني تناديني يا نفيرة وصد عيني لابو الغيرة أبكيكم على مصابة أبكيكم هلا بيكم يا زواري هلا بيكم تزوروني تزوروني
عرض سلام مجدد به محضر شما خوبان که همچنان با برنامه دفاع از سقلین همراه هستید. برنامه در جهت دفاع از حیثیت واقعی سقلین و معرفی کردن صحیح اونها پاسخ دادن به شبهاتی که گروه های مختلف ممکنه علیه پیامبر و اهل بیت ایشون و قرآن کریم مطرح کرده باشند. آقای طالبی از کرمانشاه اولین تماس هستند. سلام علیکم و رحمت الله. دوست داشتید نظرتون هم در خصوص داستان قرانیق اگر دوست داشتید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم آقای حسینی و دوستان و مسلمین امر فاطمی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
علیکم السلام. در خدمتتون هستم.
ما اهل سنت سخیلین رو خیلی قبول داریم.
بله.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته تا وقتی که کتاب خدا و اطرت هم اهل بیت هم تمسک جویید هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنید.
بله.
میخوام به آقای هاشمی بگم توهین میکنه به آدم های بود نه فقط دلارای عربستان رو میشناسن تمام اصلا خدا رو نمیشناسن اهداف عربستان رو فقط میشناسن.
بله درست. به هر حال اینها گروهی وطن فروش هستن که مشخص ویژگی هاشون به چه صورت. فرماشه دیگه هم دارید آقای طالبی عزیز؟
من اگر مثلا پدر بزرگم تماشای شبکه میکنه ولی اون نمیدونه میگه از اونا مسلمان تر نیست و از اونا نیست اینا نصف اهل سنت و با حرفای دروغ بیچاره کردن.
بله خب دوست دارن که اهل سنت رو جذب خودشون بکنن و خب آشوب میخوان اینها راه بیان از بین شیعه و سنی خود خودشون وایسن کنار و جنگ شیعه و سنی رو نگاه بکنن که قطعا موفق نخواهند شد. ان
شاء الله. من ممنون از برنامه تو امیدوارم تا ابد این شبکه
بر خیلی ممنونم. موفق و معید بشید ان شاء الله. خدا یار و نگهدار شما باشه. ممنونیم از لطف شما. به هر حال بینندگان عزیز همه دیدن وقتی که یک عزیز اهل سنت در اینجا تشریف میاره حالا هر نظری که میخواد داشته باشه هر نظری که میخواد باشه شما موافق یا مخالف چگونه با ایشون برخورد میشه ولی دید در یک شرکه وهابی وقتی تماس میگیرن با یک عالم عزیز اهل سنت چگونه برخورد میکنن بعد از تماس چگونه برخورد میکنن و واقعا نمیدونم اینها دارن چیکار میخوان بکنن با این طرز برخوردی که با اهل سنت و شیعه دارن. آقای جواهری از گنبد کابوس تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. صدای ما رو دارید آقای جواهری؟
بله بله.
سلام علیکم و رحمت الله.
من خدمت شما و کارشناس محترم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
من فقط دارم یه سوالی بود، به خاطری که منطقه ما میدونید که جا اهل تشیع و تسنن با هم هستیم، خیلی هم خوب با هم زندگی میکنیم، مشکلی هم الحمدلله تو شهر ما تو استان ما نیست. فقط یه سوالی برام چیز بود که این 4 تا مذهبی که برای برادران اهل تسننمون هست و ما هم اهل تشیع هستیم، بعدم همش صحبت این هست که این آقایون هم شاگردان امام جعفر صادق بودن. حالا میخوام بگم که این مذهب اهل تشیع و تسنن در همون زمان امام جعفر صادق به وجود اومده، یا اینکه قبل از اون بالاخره برادران سنی چه مذهبی داشتن؟ ما که خب از همون اول شیعیان حضرت علی بودیم و هستیم دیگه، این مال ما اینطوری مشخص بوده، چون در زمان پیغمبر این چنینی بود که کسانی که پیرو حضرت علی و پیغمبر بودن میگفتن شیعیان حضرت علی. حالا برسید این برادران اهل تسنن ما الان که 4 تا مذهب معروف دارن، اینا هم که شاگردان امام جعفر صادق هم بودن، قبل از اونم اینا مذهبی چیزی بوده یا از اون به بعد اینجوری ایجاد شده؟ من فقط سوالم این بوده. ممنونم از شما
عالی
برنامه خیلی خوبتون، واقعا تشکر میکنم. من نسبت به خودم یک مسلمان هم در این منطقه. ممنونم از شما.
خدا یار و نگهدار شما. ممنونم از تماس شما. آقای هوشیار از بندر کنارک، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام در خدمت شما و کارشناس خوب برنامه ایران تدریس.
مفهوم معیت باشه در خدمتتون هستیم. دوست داریم اگر نظری هم در خصوص افسانه قرانیق دارید بفرمایید.
من یه سوال داشتم در پاسخ ان شاء الله اگه بدید ممنون میشم.
ان شاء الله
کارشناس برنامه خوبتون.
بفرمایید.
سوال هم اینه که کنگره داشتی در استان قم از شخصیت های علی‌سنت در این برنامه دعوت میکردید ممنون میشدید.
زنده باشید. شما از عزیزان اهل سنت هستید؟
آره از عزیزان اهل سنت.
بله بله بله. در برنامه البته استفاده کردیم و مکس تکفیر در برنامه که استاد یزدانی داشتن از عزیزان اهل سنت که کرد زبان هم بودن ایشون تشریف آوردن، و در این 2 روز حالا رو هم کلی عرض کنم هم خدمت شما و هم خدمت همه بینندگان عزیز، ما اینقدر مصاحبه و مطالب متعدد دیگه از این بزرگواران داریم، از علمای اهل سنت داخل و خارج از کشور، از سرشناساشون، عزیزانی که تشریف آورده بودن و دل پوری هم داشتن از این شبکه‌های وهابی و ان شاء الله دیگه پخش کردن مطالب رو. چش
راست کنید این شخصیت های اهل سنت ایران رو دعوت کنید، ما خلاصه خیلی خوشحال میشیم و
خوشحالی
که همه علمای اهل تشیع و علمای اهل تسنن با هم وحدت یک پارسی رو دارن
انشاءالله.
این وحدت رو ما اصلا به هم نمی پاشیم انشاءالله.
بعد چش انشاءالله ما کلیپ ها پخش کردن که مصاحبه های اختصاصی که با شبکه جهانی ولایت هم علما داشتن پخش کردن. مطلب دیگه ای ندارید برادر عزیز؟
نه قربان شما. ممنونم از این که برنامه خوبی رو دارید.
ممنونیم از تماس شما. متشکرم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار شما. آقای امیریان از اصفهان تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای امیریان. آقای امیریان صدای ما رو دارید؟ متاسفانه ظاهرا تماسشون قطع شده. آقای حسینی از ایزه تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای حسینی. آقای حسینی صدای ما رو دارید؟
بله بله حسینی.
سلام علیکم و رحمت الله. در خدمتتون هستم.
سلام علیکم آقای حسینی. من از خدمت شما و استاد ابو قاسمی عرض سلام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
در خدمتتون هستم.
آقای حسینی راضیم مطلب درانی. من خواستم بگم که اینجا داره تونی میشه به پیامبر یک و به خداوند، چرا که اینجا تونی میشه پیامبر، چرا که قسمت زیر سوال میره، یعنی پیامبر نتونستون وعی که میخواست برسون با نتونست و فریب شیطان و خود همون مسئله عزت آدم پیش میاد، ایشون هم فریب عزت مثل ایشون هم فریب شیطان خورده نتونست خودشون یک کنه. اینجا هم پیامبر ما به نظر من اینجوری که این رو میگن فریب شیطان خود باید میشه به خدا، چرا که خاتم الانبیا شنید پیامبری که دنیا را برای او خلق کرد نتونست ایشون رو همه کنه و ایشون هم فریب شیطان رو خورد. جاجی مسئله یکی همین میخواستم حاضر مسئله قرامیر بگم.
بله.
و یه چیز دیگه میخواستم بگم، سریال عمر بود که شبکه وهابی تروریستی یک کلمه پخش میکرد. در اون سریال وقتی حضرت علی میاد که با عمر بیعت میکنه دو قولی، بعد عمر میگه که ما این کار کردیم برای اینکه در دین به هدف اختلاف بجونه. من میخواستم بگم که آیا این حرف خلیفه واقعا به کرسی میفت؟ آیا واقعا در دین الان اختلافی بجون نیومد؟ شما فرزمین که حرف خلیفه از ازان هستان رو دوش کنم دیدین آیا واقعا اختلافی پیش نیومد؟ این یه مسئله. و یه چیز جالبای تینی، من شبکه کلمه را بین دو شبکه تم گذاشتم که فیلم های میرامودی نشون میده، بعد ما که پیام بازرگان این را داره، من این شبکه را نگاه میکنم و واقعا خنده‌دارتر از فیلم های تم بایی مدیده هم هست. و یه چیزی هم هست که آیتونی
کاری شبیه کار ما انجام دارید آی حسین
جان،
هم فامیلیت شبیه ما، همین کاری که انجام دادید راجع به شبکه وهابی، ما هم احیانا برای طنز دیگه نگاه میکنیم این شبکه.
بله واقعا طنز دیگه. حتی راجعه یه چیزی هم هست، میخواستم یه سال از استاد ابوالقاسم بپرسم، این که نماز عصر افضل‌ترین نماز، میخواستم ببینم الان که ما مثلا بعد از نماز ظهر میخونیم آیا موقعشه یا فرق نداره که چه موقعی میخونیم؟
چشم، در خصوص بحث جناب علی صلاته میگه نماز عصر رو باید با نماز ظهر خود یا خون یا خیر، درسته؟
آره، چون که نماز بواده چیزه.
چشم، انشاءالله استاد ابوالقاسم در این خصوص هم
درستون در نکنه. از برنامه خودتون من خیلی دوست دارم، چون دانشجو بودم نتونستم واسه ما بگیرم، یه چهار برنامه تون میبینم، خیلی استفاده میکنم.
درست انشاءالله
کاش میشد این برنامه قبلا ببینم و تو دانشجو بودم با عزیزان علیسنه بیشتر صحبت میکردیم.
بله انشاءالله که موفق و معید باشید، هنوز هم دیر نشده، میتونید که مبلغ خوبی برای تشیع باشید. متشکرم از تماس شما برادر عزیز و ارجمند. انشاءالله اساتید، انشاءالله استاد ابوالقاسمی توضیح خواهند داد راجع به سوالتون. آقای پهلوان از زاهدان تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. پهلوان
و علیکم السلام و رحمت الله.
احبا آقای پهلوان
عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای حسینی.
علیکم
السلام. ان شاء الله که روزگار عزیز مراد باشه. همچنین خدمت استاد ابوالقاسمی عزیز سلام عرض ادب دارم.
علیکم السلام. در خدمتتون هستیم آقای پهلوان عزیز.
خواهش می‌کنم جناب استاد حسینی، الان یکی از دوستان ما بینندگان عزیز ما بدم آقای حسین در مورد این بحث جمع بین ظهر و عصر فرمودن، این من رو یاد یک مطلبی آورد که این بینندگان خیلی خوب هست که تا بینندگان عرض بکنن که آقای دکتر یوسف غزالی که یکی از بزرگترین تئوریسین‌های وهابی هستن کتابی دارن به نام دیدگاه‌های فقهی معاصر. در این کتاب جلد اول صفحه 326 این فتوا دادن که میشه با توجه به احادیثی که داریم میشه بین ظهر و عصر دم خوند و همچنین بین مغرب و عشا هم این جمع رو انجام داد.
جالبه.
نه اما بریم سر بحث خودمون که بحث برانی هست متاسفانه این دستاویز مثل بیگانگان شده که موضوع رو حضرت استاد فرمودن. اما این خیلی جالب هست که میگه داستانش که به این شکل هست که وقتی این جریان انجام شد و تکر قرانی اومد همه خوشفت و مثلا مصدوب شاد شدن و اینو به فال نیک رسدن. این خبر به حبشه رسید و مطمئن ها در حال هجرت از این پیش اومد خیلی خوشحال شدن و همه شون برگشتند و در مکه با مشرکی به زندگی خودشون ادامه دارن. از همینجا روشن میشه که این خبر ساختگی هست، چون اگه درست بشه که شب هنگام به پیامبر چنین وحی شده چگونه ممکنه در یک روز با وسایل نظامات موبایل هم نبوده که اطلاع بدن برای خدای مسلمانها که برگردن، چطور میتونستن برگردن؟ این متاسفانه از اباطیل تاریخ هست که بسیار محض بین ما در این مورد نظرات زیادی دادن، به خصوص بعضی از علمای اهل سنت مثل قاضی عیاض که میگن یک افسانه بیش نیست و میگه که هرگز شخص مورد اعتماد این رو نکنه کرده، سندش هم متصل نیست. ظاهرا ایشون گفتن که صرفا مفسرین ظاهر نگر و تاریخ نویسان خوشباور این جریان رو نقل کردن در رساله شفا جلد دو صفحه 113. و ابن حجر عسقلانی هم در فتح الباری جلد 8 صفحه 333 گفتن که اون چی که طبری در این مورد روایت کرده کاملا باطل هست. استاد محمد حسین بیکل هم گفتار جالبی دارن در کتابشون حیات محمد صفحه 124 به بعد مطالب بسیار جالبی دارن. زبان شیعیان که الحمدلله همه شاگردان دانشگاه ولایت هستیم، این رو میدونیم که بالاخره آیاتی که نازل میشه مثل ما ینطق عن الهوا
این هو الا وحی یوحا، این امکان نداره که ابلیس بتونه درجه تلبیس بکنه، این لازمه این تجریب کلام خداست.
انشاءالله به تو در خصوص بحث ابن حجر و صدام الحسینی توضیحات مفصل خواهم داد که به چه صورت مطلبی که آوردن.
با توجه به آیاتی که داریم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خدایا این که خداوند الله قوی و عزیز، چگونه ابلیس که در موضع ضعف هست میتونه بر خدا که در موضع قوت هست چیره بشه؟ علاوه بر اون همه اجماع امت اسلامی اعتقاد داریم که پیامبر معصومه، به ویژه در دریافت و ابلاغ شریعت معصوم هست و هرگز وسوسه های شیطانی در ایشون کارساز نبوده. و کلام آخر این که پیامبر فرمودند انا افضح من نطقم بالذات، یعنی من فصیح‌ترین ناطقان به ذات هستم، که بحث فصاحت ایشون در بین عرب هست و ایشون بر روابط و مناسبات کلامی بهتر از هر کس دیگه واقف بودن
قطعا.
و نمیشه باور کرد که به هر حال این عبارات شرکامیه.
بله، متشکرم از شما، ممنونیم آقای پهلوان عزیز که تماس گرفتید. تماس بعدی آقای صادقی از تهران هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای صادقی صدای ما رو دارید؟
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من پیشا پیش خواهی میکنم از آقای سهرابی، چون نمیرسیم فرصت نداریم که صدایشون رو بشنویم، ان شاء الله تو فرمان در اولویتشون رو قرار بده. آقای صادقی در خدمتتون هستیم، به عنوان تماس آخر.
سلام، خسته نباشید.
و علیکم السلام، در خدمتتون.
آقای حسینی، اولین بار تماس میگیرم با برنامه‌تون.
زنده باشید ان شاء الله.
خدمت آقای با تلفن ابوالحسینی سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام
و رحمت الله. سلام
علیکم. بله بله.
یه واقعیت یه چیز رو سوال داشتم. این شبکه‌های وهابیان خیلی تبلیغات میکنن روش.
بله بفرمایید. سوال
مثلا این مقام معصومین یا پیغمبر مثلا با مکه، صفا و مروه میان مقایسه میکنن، میگن مکه تو قرآن اومده، این همه شعار دینی فلان مس اینا، این کجا نمیدونم امام علی کجا، امام حسین کجا. ما خودمون بالاخره شیعه ایم، خیلی به این اعتقاد داریم، ولی خب ذهنیت آدمو خیلی مشغول میکنن.
بعد سوالتون رو مجدد
اینا رو مقایسه کنیم، چجوری باید مقایسه کنیم؟ حرمتشون کدوم بالاترن یا چجوری اصلا مقایسه میشه؟ اینا میگن تو قرآن اومده، یا مثلا البته همه چیزی رو با قرآن میان جلو، میگن آقا اینجوریه، مثلا این تو قرآن اومده. خب اینا رو نمیشه چیز کرد، چون الان صغیر هم خیلی چیز مهمیه، ولی خب تو قرآن شاید مثلا مستقیم به اسم نیومده، ولی خب خیلی چیز مهمیه، چون انسان واقعا عمل نکنه حساب کن به گمراهی میره. اینا رو میخواستم جواب بدین. یکی هم اینکه مثلا این پیغمبر معراج، واقعا میگن آقا تو چیز حدیث از خداوند با کلام حضرت علی باشون صحبت کرده. مثلا این سوال های واسه من جواب بدین، ممنون میشم ازت.
سوال دیگه هم ندارید؟ سوال دیگه ندارید؟
نه سوال دیگه ندارم.
ممنون از شما،
خوبتونم خیلی ممنونم، خیلی واقعا
خدایارو نگهدار. شما شه آقای ترابی رو هم بگیرین تماس ایشون رو، چون خیلی وقت دو تا تماس اون خوش خط هستن. سلام علیکم و رحمت الله و ترابی عزیز.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. عذرخواهی میکنم، تجربه میشه تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبی شما، خدمت استاد گرامی عرض ادب و احترام دارم. سوالی داشتم خدمت شما،
بفرمایید.
اینکه عصمت پیامبر از درون شمس، بعد میخواستم ببینم این تعبیری که این علمای اهل سنت حالا با وهابی‌ها دارن با عصمت پیامبر در تعارض نیست، چجوری هست؟
چشم چشم، ان شاءالله صدام واسمی توضیح خواهد داد.
متشکرم، ممنون، وقت شما بخیر. خدا
موفق و معید باشید ان شاءالله که توضیحات رو بشنوید از طریق گیرندتون. سوال آخر هم مشخص شد. خب بریم سراغ مطالبی که شما عزیزان مطرح کردید. آقای طالبی از عزیزان اهل سنت بودن، از کرمانشاه امام حسن تقلی و اهل سنت قبول دارن و تشکر کردن از برنامه شبکه ما. هم ممنونیم از شما و همه اهل سنت عزیز که همراه هستن با شبکه جهانی بله. آقای جواهری از گنبد کاووس فرمودن که آیا صحت داره که آقای ابو حنیفه نعمان بن ثابت شاگرد امام صادق بوده و اینکه آیا مذهب اهل سنت از اینجا شروع شد یا خیر؟
بله، این شاگردی که خیلی از علما حتی ابن تیمیه میشه اعتراف کرده که بزرگان علمای اهل سنت شاگرد امام صادق علیه السلام بودند و
مختصر توفیه اسمان شریعه یا آیاتی زرا صفحه 70
نمیدونم مثلا. بله، من خواهش باز کردم مختصر توفیه اسمان شریعه آقای شاه عبدالعزیز غلام دهلوی که از علمای سرشناس اهل سنت ماست، کتاب دلشی هم داره، جالب اینجاست صفحه 10 این کتابش میاد چی مطرح میکنه؟ میگه که بله
صفحه 7 یا 9 بود اگر
نه توی این چاپ، حالا عبارتش رو
در برنامه راهبیرا مطرح شد این موضوع و پاسخ داده شد نسبت به این موضوع. استاد قزوینی هم بارها مطرح کردن این مطلب رو و پاسخش رو فرمودن. در مختصری که آقای آلوسی در صوفیه اسماعیلی داشتن، اون اوایل
صفحه 79
حالا عرفه باشه این علام زرکی رو بگم علام زرکی مطرح میکنه این رو در جلد دوم صفحه 126 جعفر صادق کان من ادلاء تابعین و کسایی که از او اخذ علم کردند امام ابو حنیفه و امام
مالک
بودن. این که دیگه که از کتاب های بسیار مشهور نزد اهل سنته و سایت اسلام وب هم هل ثبت از سماع ابی حنیفه من جعفر صادق هل صحیح ان الامام ابو حنیفه کان طالبا من طلاب امام جعفری فاما ان اخذ ابی حنیفه من جعفر صادق فقد ذکره غیر واحد من المورخین. یعنی دستان ساید وهابی ها
بند این سوال این عزیز فهمیدن مثلا اهل سنت از اون موقع شروع شد
این مسئله جون پخش کردیم که اصلا چیزی به اسم اهل سنت تا زمان بنی امیه وجود نداشته و بنی امیه اهل سنت بعد او شروع اصلا اهل نمی گفتن اونی که بوده می گفتن مثلا مذهب عایشه یعنی ما ذهبت الیه عایشه یا مذهب عمر ما ذهب الیه عمر فتواهای یک شخص رو مثل فلانی مغیر هم نبودن تا حتما به فتوای یک شخص به فتوا عمل می کردن فتوای عالم اما مقید فتوای یک شخص در اون زمان اهل سنت نبودن اون کسی که بودن بعدن گفتن حالا دیگه ما مثلا فلان شهر هستیم میگم آقای فلانی محدود شد به فتوای یک شخص
بله
ولی اونم کسایی که میگن میشه از مثلا مالکی به شافعی رفت از شافعی به حنفی یا از همه اینها به شیعه اینا رو همین مطلب استفاده میکنن.
آقای هوشیار از بندر کنالک از عزیزان اهل سنت فرمودن که دعوت بکنید از عزیزان اهل سنت که در کنگره آمده بودند.
ما از علمای بسیار زیادی هم ضبط کردیم هم تعدادشون اومدن در برنامه‌های عربی ما شرکت کردن به خصوص چون خیلی از نا از خارج از کشور بودن علمای سرشناس و تراز اول کشور مختلف از عراق از تونس از مصر از خیلی از کشورهای دیگه بودن. و در فارسی هم ما ازشون ضبط گرفتیم و انشالله پخش خواهیم کرد در شبکه.
بله انشالله حتی از آقای خالد ملا که رئیس اهل سنت عراق هست مجمع اهل سنت عراق هستن هم مصاحبه گرفته شده و سایر بزرگان اهل سنت که انشالله پخش خواهد شد از طریق شبکه جهانی ولایت بعد از اینکه ترجمه بشه از علمای داخل کشور هم چشم به مصاحبه اختصاصی بزرگواران داشتن از جمله جناب آقای سربازی انشالله این مصاحبه ها پخش خواهد شد. آقای امیری هم از اسفان تماسشون قطع شد. آقای حسینی از ایزه فهموندن که قرآنی هم توهین به پیامبر هست و هم خداوند چطور هم چیزی ممکنه و فهموندن در سریال اومد که ما میگیم افسانه اومد به خاطر اهانت هایی که به خلیفه دوم در این سریال شده بود و بحث ولادت ایشون خیلی تند و تیز مطرح شده بود در اونجا گفتن که ما در اونجا ادعا شده بیعت میکنیم که اختلافی به وجود نیاد آیا واقعا اختلاف وجود نیامد بعد از این بیعت و جمع بین سلاطین رو هم پرسید
این که حضرت علی گفتن من بیعت میکنم برای اینکه اختلافی پیش نیاد خب این واقعا خنده‌دار اختلافات پیش آمده تا مشکلم داره میگه میگه تو همون قضیه درگیری پیش آمد البته اجمالی اشاره میکنه درگیر رو که در واقع هم تو بخاری خیلی بیشتر از اومده درگیری ها پیش آمده بود بیعت میکنم برای اختلاف پیش نیاد اگه واقعا به خاطر این بوده که اختلاف پیش نیاد خب دیگه ما مشکل نداریم فقط به خاطر وحدت بوده اگه این نظرم قبول کنم ما مشکل نداریم برای به وحدت بیعت کرده
جمع بین نماز ظهر و عصر و مغرب اشاره سوال کرده
پرسن که آیا زمانش همین زمانه دقت کنید سر ما دو تا مستحب داریم مثل خیلی از جاهایی چندین مستحب هست با هم قابل جمع نیستش یک مستحب میگه تا وقت نماز شد بلافاصله نماز رو بخونی این میگن مبادرت به عمل مبادرت به عبادت مستحبه پس به قول خیرات در قرآن هم اومده یکی این که بذاریم در وقت مخصوصش در وقت به اصطلاح فضیلتش بخونیم اونم یه مستحب دیگه است ما هم قابل جمع نیست مثال میزنیم شما رو به قبله بودن مستحبه در مسجد نبی رو به قبله پیغمبر دعا کردن به نظر معلوم مستحبه از فقهای اهل سنت مستحبه حالا همیشه رو به قبله دعا کردن هم رو به قبله نه یا رو به قبله یا رو به قبله دوستو مستحب هم من قابل جمع نیستن تو واجبات نمیشه اینطور باشه تو مستحبات خیلی زیاد هستش و این همیشه از همون مسادیقه هم میشه اول وقت انجام داد یک مستحب میشه ثبت کرد در وقت فضیلت
بله آقای پهلوان از زاهدان فرمودن که آقای قرضاوی هم که دیگه اخیرا دیگه باید بگیم وهابی آقای وهابی قرضاوی هم که فتوا به جمع بین سلاطین دادند
و سوالی رو پرسیدن در مورد بحث قرانه، گفتن اگر این آیه واقعا نازل شده بلافاصله نسخ شده اینها چگونه اونها با اون وضعیت از حبشه تونستن؟
حالا اینو دیگه بعضی به عنوان علت مطلق ذکر کردن، نگفتن فرداه، بعضی گفتن همون فرداش اومدن، بعضی میگن علت مطلق، جالب میگن دهن به دهن گشت و به حبشه رسید فرداش برگشتن. البته دهن به دهن تا حبشه یه روزه میرسه،
فاطمه میتونن که صحیح نیست.
بله، اما اونی که راجع به ابن حجر گفتن، ما عرض کردیم ابن حجر سند رو معتبر میدونه، اونی که طبری نقل کرده میگه عقلا باطله. قاضی عیاض هم که میگه افسانه از سندش متصل نیست، نفی اتصال سند موجب نفی صحت نمیشه، میگه عقلا باطله، سند متصل هم نداره ولی مرسل صحیح داره، اشاره نمیکنه این مقدارو. الوانی هم اینا همین کارو کرده، کتاب نوشته میگه این سند متصل نداره ولی مرسل صحیح داره. خب اینا چیکار کردن؟ مرسل صحیح هم برای اینها حجته. جدا از این متصل هم ما هفته قبل جواب عمل کردن نشون دادیم یه سه سند متصل هم داره.
بله، در ادامه آقای طلبا فرمودن که قرآن با آیات قرآن تضاد داره که این قطعی است و مشخص و واضحه. آقای صادقی از تهران فرمودن که این شبکه‌های وهابی شبهه میکنن و یه سری سوالات میپرسن، از جمله این که گفتن اینها آیا حرمت کعبه بالاتری یا حرمت امامان؟
امامان که هیچ، روایتی است که اهل سنت معتبر میدانن، در صحیح ترغیب و ترهیب البانی آمده، پیغمبر رو کرد به کعبه، ما اعطیبک ما اعطیبری حک، چقدر تو خوشبو هستی، چقدر بزرگ و گرانقدری، چقدر حرمت تو بالاست، قسم به کسی که جان پیامبر در دست اوست، حرمت مؤمن نزد خدا از کعبه بالاتره. اینا میگن امامات چرا تو قرآن نیومده کعبه اومده؟ بابا مؤمن حرمتش از قرآن بالاتره. الان حرمت مؤمن اینطوری ما در قرآن داریم؟ نخیر. اینا همه که با عقل باطل وهابیا قیاس میکنن، نمیدونن که دین رو باید از طریق قرآن و سنت با هم گرفت.
بله، از اونجایی که خب بسیاری از اهل سنت افرادی هستن، حداقل اینگونه بگیم که فتوا دادن به خاطر اینکه وجود مقدس پیامبر در مدینه است، ممکنه مرجع شریف مقدس‌تر از خود کعبه باشد و این مطلب رو هم خود
قطعی گفتن مقدس.
بله، به صورت قطعی گفتن که مقدس است. فرمودن که شافعی و وهابی به قرآن از دست میان استناد میکنند و این رو نمیشه رد کرد اگر به قرآن استناد بکنن.
دستگی داره چطور به قرآن استناد بکنن؟ یکی مود گفته که بابا توی قرآن داره و عصا آدم، آدم که عصا نداشته، عصا آدم اشتباه عصا موسی باید باشه. خب این استدلال وهابی اینطوریه، به قرآن چطور استناد میکنن؟ آیا آدموار و طبق قواعد استناد بهش میکنن یا نه؟ همینطوریه، چیزایی سرهم میکنن استناد میکنن. تمام استدلال هاشون به قرآن چیه؟ مخالفه.
بله، در خصوص معراج پرسیدن که آیا واقعا خداوند با صدای امیرالمومنین با پیامبر سخن
گفت؟ حضرت موسی وقتی خدا باهاش صحبت کرد صدای چه کسی بود؟ صدای کسی که با زبان انسان صحبت کرده،
در قالب بشری پیاده شده،
در قالب صدای بشری بوده. حالا اگر کسی این قالب صدای بشری صدای خلیفه دوم عمر بوده مشک میشه؟ چه استر؟ حالا یه روایت
در مورد خلیفه اول ظاهرا همین
خلیفه اول دارن که پیغمبر با صدای خلیفه اول صحبت کرده، از خودشون دارن، تا اسم حضرت رو بذاره میشه شرک.
بله،
ما شرک باهاشون داریم ما.
بله، آقای ترابی از کرمان هم فرمودن آقای قرآنی با اسناد پیامبر تضاد نداره، که اون ابلاغ هم هست اینجا دیگه.
قطعاً تضاد داره، شکی توش نیستش. البته ابن تیمیه و کسایی که عقل و قبول ندارن در تضاد نیست. یعنی خدا معجزه رو به دروغگو هم میتونه بده، به کافر هم میتونه بده. به نظر اونها تضاد نداره.
بله، متشکرم از شما استاد ابوالقاسم، ممنونم از شما و همچنین از شما بینندگان عزیز و ارجمند، ممنونیم که با ما همراه بودید و برنامه دفاع از شغله این رو دیدید. ان شاء الله در هفته آینده همین موضوع رو ادامه خواهیم داد. مطلبی و بحثی سوالی اگر در این خصوص داری حتما در جلسه آینده بخش دوم شنونده صدای شما عزیزان خواهیم بود. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بل حسيني انا بين الأنصاب المزيح توجهت لي النشأتين، عالم العالم نخلي
وافتحت لي الدنيا بين الأصلاب النجيب توجهت لي النشأتين عالم العالم نقل وافتحت لي الدنيا كل محطة من حياتي أنسي الموطن أكويا كربلائي والهوية وقع بدم الحسية بات سير ينطوي بات سير ينطوي للولاء العلوي للولاء العلوي وكياني ودمي لحسين ينتمي وكياني ودمي لحسين ينتمي بل حسيني أنا كربلائي أنا كربلائي أنا بل حسيني أنا بل حسيني أنا كربلائي أنا كربلائي أنا بل حسيني أنا حب ابو الاكبر جذبني بغير حب ما رضيت هو روحي وهو ذاتي هو دربي اللي مشي حب ابو الاكبر جذبني بغير حب ما رضيت هو روحي وهو ذاتي هو دربي اللي مشي لا يساري ولا يميني بس لابو اليمة انتميت هو ينبوع الهداية من عذب ما يرتويت لا تقل عن سره لا تقل عن سره قطرة في بحره قطرة في بحره كل سر مبهم لحسين ينتمي كل سر مبهم لحسين ينتمي بل حسين أنا أنا كربلائي أنا بل حسيني أنا كربلائي أنا مثل ما أنزل البار بمكة آيات الكتاب كربلاء المصحف الناطق نزل بأفتح خطاء مثل ما أنزل البر بمكة آيات الكتاب كربلاء المصحف الناطق نزل بأفتح خطاء وانا يكفيني انتسابي لطهري واشرب تراب كربلائي وافتخاري شرف هذا الانتساب صرخة نحو العلا صرخة نحو العلا ترجمتها كربلاء ترجمتها كربلاء كل حر مسلمي لحسين ينتمي كل حر مسلمي لحسين ينتمي بل حسيني أنا كربلائي أنا كربلائي أنا الحسيني أنا